студия Маркази Радио Зодия, с вашему барномай хабари ро тамошо доред ман Шалой Гулхоҷат дар хизмати шумо бинандагони азиз ҳастам. Мавзӯи барномаи имрӯз 19 октябр чунинанд. Аз қалоби то қонуни кардани пулҳои дуздӣ рӯйхати айбномаҳо нисбати субик шаҳрдори Кӯлоб дарустар шуд. Зиндаги пурмашаққат ва аммо рангини деҳот ва чӣ гуна занони тоҷик дар деҳа сари субҳи рӯзгори худро пайдо мекунанд.
از ستوره ما نوم کده میشه قلمخوش قلمخوش میگم در کجایی باشه با آواز میتا و پیش من میوید
و در بلاروسیا با وجود تهدید به سرکوب خونین اعتراض ها با طلب استعفای الکساندر لوکاشنکا ادامه دارند Ҳукумати додгоҳи вилояти Хатлун мегӯянд раиси пешини шаҳри Кӯлоб бо 6 моддаи кодекси ҷинояти айбдор дониста мешавад. Дар сурати тасдиқи ин айбномаҳо ба собиқ мақомдор беш аз 20 соли зиндон таҳдид мекунад. Ҳоло ӯро аз ҷумла ба суи истифода аз ваколатҳои мансабӣ, гирифтани пора, қалобӣ ва ғайриқонунӣ додани қитъаи замин муттаҳам менамоянд. Наздиконаш айбҳои эълоншударо тӯҳмат ва қасосгирии як гурӯҳи манфиатҷӯ мехонанд. Баҳром Инояттзода тобистони имсол дастгир шуд. Ӯ аз камтарин раҳбарони шаҳру нӯяҳо аст, ки дар замони сарикор буданаш боздошт мешавад. Ӯро дар рӯзи дастгир шуданаш президенти тоҷикистон аз вазифа барканор кард. Шаҳрдории Душанбе мегӯяд дар минтақаи мавсум ба ховарони пойтахт маҳалаҳои бузург буниёд шуда сокинон бо тадриҷ бо оби ошомиданӣ ва системаи кориз таъмин мешаванд. Феълан ҳазорон сокини ин маҳалла ҳар як мошин оби ошомиданиро бар ивази то 100 сомонӣ харидорӣ мекунанд. Тақсими қитъаҳои замин барои сохтмони хонаҳо дар ховарон чанд сола пеш шурӯъ шуда буд, дар ҳоле ки замони шӯравӣ баъзе аз зилзилашиносони тоҷик ба буньёди манзил дар минтақаи мазкур мухолифат доштанд. Бароди Юсуфӣ аз ин маҳаллаи шарқи Душанбе дидан кард.
Маҳаллаи навбуньёди Ховарон як минтақаи навбуньёди бо шаҳомати нонамоёни шаҳри Душанбе дар миёни теппаҳо аст. Биноҳои ин маҳаллаи навбуньёд на камтар аз ду табақа ва бо тартиби хос сохта шудааст.
Нақша қатъи ҳамашон ки ҷойда ки чанд сот этаж ҷодат боша ҳам хел месози. Ки ҷойш хокш насакан боша баландтар, ҷойш чи боша пасттар ҳам хел.
Роҳҳои печдарпечи васеи мунфарш, ки назираш дар маҳаллаҳои дохили пойтахт камтар аст, то баландтарин теппаҳои маҳаллаи Ховарон мебарояд. Як қисмати ин маҳаллаи навбуньёд алакай хати обу корезӣ доранд, аммо қисмати дигари маҳалла дар интизори обу корезӣ нишастаанд. Феълан обро бо мошин мекашонанд ва қимати як мошини калони об 100 сомонӣ аст, ки барои як моҳ кифоят мекардааст.
Мактаб ҳана поёнда кардан ба наздики тиёр мешавад, уже детача бардоштиан. نامی بولوبا گفته استن که جای بونگوی چی میشوه تیبی میشوه
چند سال قبل زمین زیر منزل های بلند و منقش محله خواران چراگاه و کشتزار غله بود بعدن با قرار شهردار دوشنبه تقسیم زمین برای منزل زیست شروع شد و با کارمندان بخش های بودجه پایتخت از این منطقه 3 ساتیخ رایگان داده میشد
این وقت ما شهرای چی بود قرارم نداشته خی به اووی و هم تنخسی هم شده زمستون را رو لوی بده نمیخری خیلی ساعت باشه گنا اسفالت اینا آبادی را دیدی لاتوک پاتوک
مقامات شهرداری دوشنبه از بنیاد 6 میکرورایون در منطقه محله خواران خبر میدهد که قسمتی از انفراستراکتور محلی از بودجه شهر تعداد دیگر با کمک سازمان های مالی بین المللی بنیاد میشود
6 میکرورایون شده کوز لوی نوی ابیر خطی همه کانالیزاسیون او میگذره
در زمان شوروی در منطقه های پایانی محله خواران با علت نااستواری خاک بنیاد انشاءات بلند طبقه منع شده بود. اما حالا بناهای بلند طبقه در همه قسمت های محله خواران بنیاد می شود.
کتیم گرده که من سید بودم برای که هر بار ریموت می کردیم خونه ها می کفید. من یک بار پرشیم تا بوده که تکنولوژی نو استفاده کردید.
ҳоло дар маҳаллаи ховарони душанбе буньёди манзилҳои баландтабақа дар теппаҳои болотар идома дорад ба гуфтаи сокинон феълан ҳудуди 10,000 нафар дар ин маҳалла зиндагӣ дорад ва бо анҷоми сохтмони манзилҳо шумораи сокинонаш афзоиш хоҳад ёфт
рӯзи якшанбе дар минск дигар бора ба нишони эътироз ҳазорҳо нафар ба хиёбонҳо рехтанду даҳҳо нафари онҳо боздошт шуданд мақомот аз мошинҳои низомиву обпош истифода карданд вале аз фурӯ нишонидани тазоҳурот ва пароканда намудани эътирозгарон худдорӣ намуданд мирзонабӣ холиқзод мавзӯро идома медиҳад
ده ها هزار نفر از مردم بلاروس دیگر باره به خیابان های شهر مینسک ریختند و استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را طلب کردند. تهدید مقامات برای استفاده اسلحه آتش فشان هم مانع آنها نشد. روز پنجشنبه سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکلانه و رشوه‌خواری در بلاروس تظاهرگران را بندیدها نامید و گفت که البته ما بر ضد آنها از اسلحه از جمله اسلحه آتش فشان استفاده میبریم و به شکل انسانی. خبرگزاری اینترفاکس نوشت که در تظاهرات 30,000 نفر شرکت کردند. سازمان حامی حقوق وسنه میگوید بیشتر از 100 نفر دستگیر شدند. تظاهرات عمومی در بلاروس که هفته هاست ادامه دارد بعد از انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست شروع شد. مقامات گفتند که الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 بلاروس را رهبری میکند 80% رأی مردم را به دست آورده است. مقامات انتظامی تاکنون بیشتر از 13,000 نفر از جمله چند فعال مخالفان را که در کشور ماندن دستگیر کردند. سویتلانا تیخانوفسکی پیشوای مخالفان که به لیتوا گریخت از لوکاشنکو خواست است که تا 25 اکتبر استعفا بدهد. در عکس حال مردم به کارشکنی عمومی آغاز میکنند.
برندگان عزیز، گزارش رو از اعتراضات بلاروسیا در تقدیم همکارم میرزونبی خلق‌زاد تماشا کردید. حالا یک آگاهی داریم و بعد آن برنامه رو پی میگیریم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. سازمان ملل متحد یک روز رو در ماه اکتبر به زنان دهات اختصاص داده است. بیش از نصف اهالی تاجیکستان در روستا به سر میبرند و زنان دهات یک قشر آسیب پذیر به حساب می روند. اما با این وجود آنها کم نیستند که زندگی در هوای ده را بهتر از شهرهای سرغوا می دونند. محمود جان رحمت زاده به سراغ چنین زنی رفت که می گوید آبادی روزگار به دست خود هر یک نفر است.
اینه گسلک هم علف میکنم اینه شد سمول میکنم.
گلدسته هر صبح کارو در دهه از نگاه بینی گاو گساله و کبوتر و مرخویش آغاز میکند.
اوش از سیتورمان اون کده میشه قلمخوش میگم در که جایی باشه با آواز میته و پیش ما میویه و از کدگی اگر نبینم همی گسله او هست میکنم.
گلدسته غلامو 45 سال دارد و در دهه دوردست ناحیه واسه با 5 فرزندش زندگی میکند.
بچه های ما 2015 صغیره موندن. 2015 صغیره موندن بخدم روبریشون کدم گو کم مول کم خش ریختیم. این اگر در خونه مونه مخکم که این خیلی گلکوره به ویه رسوندیم.
گلدسته با گذشت سالها با قدم های نخستین خود بعدی مرگ شوهر مینگرد. باید میورد که یک زنی به تجربه و دست نگر بود.
میگیریم جگوری میشنونیم. جگوری را میبریم یک سومونی های پنجو دینامی های میفروشیم. میاریم زندگیمون را پیش میبریم. گو و گوساله خیلی نگو میکنیم. قشلوغ در قشلوغ مونه محقوله. بعد هوای قشلوغ توزه. دوغ میکنیم. شیر داریم. شیر میفروشیم. دوغ میفروشیم. قرو داریم. خیلی کار دهان مونه محقوله.
گلدسته میگوید تا مرگ شوهر هیچ در اداره رو ندیده بود. بعد مرگ شوهر زندگی او را مجبور کرده است برای دریافت رزق از خانه بیرون شود. حالا گلدسته در دهات قریب یک هکتار زمین دهقانی دارد. در تابستان گندم و در تیرماه حاصل مکاو دیگر زراعت را جمع کرده هم میفروشد و هم برای خود ذخیره میکند. دو هفته قبل پسر بزرگش را اویلدار کرده است. اکنون در کاری خانه کلین کمک میکند و خود باشد گاه با گوساله هایش گاه با کبوترهایش بند میشود. این زنی دهاتی میگوید که حالا شانس دارد در شهر رفته زندگی کند، ولی عرف و عادتی که در دهه باقی مانده است او را نمیگذارد شهر نشین شود.
اگر بچه ها ما شهر بفوره بره و بره وانه خدم نمیره. خدمت دهات محبوله. وقت ما در امی دهات وقتم خوش میشود. در شهر نه شهر میرم بزرگی میکنم اینک شهر نمیفوره. تیز به همه چی ما برمیگردم. بچه با محبوله بره و خدم دنی. خدم ده همه قشلاق محبوله.
درآمدی ماهانه گلدسته از حساب دهقانی در ماه تا 2500 سومانی بوده است. میگوید با زندگیش بسنده است.
هم در خونه د سومانی میگه خیرمو چیکو میچینیم همین نونی ولای دست خنمون میفروشیم د سومانی خ زندگیمون پیش میبریم. در قشلوق دیگه کار همی مهنت های خیرمو سیوای انجیرای همی زندگی همی قشلوق
ما زندگی ما را به همه چی ها پیش میبریم.
73% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند. زنان یک کشتی آسیب پذیر جامعه دانسته میشوند. برخی زنها برای زندگی شایسته راه شهر را پیش گیرند. بسیاری از زنها مثل قهرمان ما به روستا ترجیح میدهند.
آتشبسی نو به خاطر ختم نزاع در منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی ظاهرا تحت خطر است. نیروهای ارمنستان و آذربایجان دوباره همدیگر را در تیراندازی گناهکار کردند. قرار است روز 19 اکتبر در یک جلسه مشورتی پوشیده وضع منطقه به بررسی گرفته شود. در جنگ تازه میان دو کشور که آخری ماه سپتامبر آغاز شد تا کنون حدود 600 نظامی و غیر نظامی کشته شده است. این پرقربانی ترین جنگ از سال 1994 میان دو کشور بر سر قره‌باغ کوهی دانسته می شود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
این جفت را در آذربایجان به خاک سپردند. اینجا مادری یک سرباز ارمنی نو همی کشد که در قره‌باغ کوهی دفن شد. آنها قربانیان دیگری جنگ دو طرف هستند. روز 10 اکتبر آذربایجان و ارمنستان سازش آتش بس بستند، ولی هم دیگر را بر رعایت نکردن سازش متهم می کنند.
عملیات های جنگی بودند. آزردگی سختی رهبران سیاسی بود که حالا هم ادامه دارد. بسیج کردن نیروهای نظامی و روانی هم در جامعه ارمنستان و هم آذربایجان بود. تا حالا هیچ کس ریسک نمی کند که خود را پیروز اعلان نماید. برای همین معلوم نیست در کجا می توان نقطه گذاشت.
سازش آتش بس با میانچیگری روسیه حاصل شد. همان گونه که سال 1990 هنگام جنگ قره‌باغ کوهی دو طرف را به صلح مایل کرد. از آن زمان روسیه به هر دو کشوری سابق شوروی اسلحه می فروشد و مناسبت خوبی را با آنها نگه داشته است.
روسیه سعی دارد با استفاده از نفوذش توازنی را بین آنها به وجود آورد، ولی از یک طرف واضحاً آذربایجان می‌خواهد این توازن را به سمت خود تغییر دهد. روسیه حالا می‌بیند که نفوذش به آن حد نیست که فکر می‌کند.
با آذربایجان رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه هم کمک می‌کند. بیدای ارمنستان ترکیه با آذربایجان هواپیما فرستاده است. آنکارا می‌گوید دروغ است.
نقش ترکیه فوق العاده مهم است. حمایت سیاسی ترکیه درانهایش به فکر من مهمند. همچنین گزارش ها درباره آنکه ترکیه زرخریدان را از سوریه به این جنگ فرستاده است تایید شدند. کمک ترکیه اینجا واضح است، اما هدف ترکیه برای من واضح نیست.
با اوج گرفتن جنگ ها تلاش های بین المللی برای حل دیپلماتیک مناقشه زیاد شده است.
بالاخره هیچ جنگ پیروزی نمی آورد. هیچ مناقشه رای حل نظامی ندارد. سرانجام باید صلح شود، و اگر آذربایجان با اصطلاح پیروزی به دست آورد هیچ صلح نخواهد بود، چون ارمنستان تسلیم نمی شود.
جنگ روز 27 سپتامبر آغاز شد. تا حال صدها نفر از دو طرف جان دادند.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. اخبار از این بیشتر رو چون همیشه در سامانه رادیو زودی زیر نشانی www.ozodi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه ازودی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید که مخصوص کانال ما است. یادتون نرود فردا صبح بر وقت تماشا مور از رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدارتون. خود رو ایتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز دوشنبه 19 اکتبر من عبدالله شروف براتون تقدیم میکنم.
دلاوری زهوریان، آهنگساز تاجیک، شب گذشته در پی یک صدمه نقلیاتی جان باخت. از دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که صدمه ساعت 24:30 دقیقه در شهرهای دنگره وحدت در دهه چیرتک رخ داده است. با اطلاع منبع، آهنگساز تاجیک با اتوماشین تمغه مرسدس خود مقابل سمت حرکت برآمده، با اتوماشین بارکش تمغه چکمن برخورده است. منبع میگوید او و یک مسافرش در جای حادثه به هلاکت رسیدند. به گفته شاعره رحیم جان، شاعره و ترانه‌نویس تاجیک، مراسم ویدا با این آهنگساز در زادگاهش ناحیه دنگره برگزار شد. دلاوری زهوریان یک روز پیش از این حادثه برای بار دوم ازدواج کرده است. اسم دلاوری زهوریان 46 ساله هنوز سالهای 2000 با آهنگهای معروفی که برای منیجه دولت و صدرالدین نجم الدین و دیگر آوازخوانهای نامدار تاجیک نوشته است شناخته شد. وی مؤلف آهنگهای معروف دلی دردمند، تو هستم و تو هستی، منیجه دولت، ترانه مادر و گوشه بامی سراج الدین فاضل است. دلاور زهوریان چند ماه اخیر به حیث آهنگسازی دسته های هنری کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان فعالیت میکرد. محدودیت های نو در پی نگرانی از پهنشوی بیشتر کرونا ویروس باعث یک زد و خورد هواداران ورزش در پراگا و پلیس محلی شد. روز 18 اکتبر در شهر پراگا 2000 هوادار فوتبال و هوکی در راهپیمایی اعتراضی علیه جاری شوی محدودیت های نوی دو هفته نه مربوط به پاندمی جمع شدند. محدودیت ها معرکه های ورزشی بین المللی را صرف نظر می کند. در مرکز شهر پراگا اعتراضگران به سوی پلیس شیشه و دیگر مواد پرتافتند و در نهایت پلیس برای پراکنده کردن اعتراضگران از مرکز شهر از بمب‌های دودزا، آتش افروز و لوله‌های آب استفاده کرد. در این حادثه چند نفر از جمله خادمان پلیس مجروح شدند. پلیس گفت که اعتراض سرجمعیت مقررات محدود کننده دوره پاندمی را نقض می‌کند، چون در یک جا در خیابان جمع شدن بیش از 500 نفر منع است. در جمهوری چک مثل دیگر نقاط اروپا، حادثه‌های آلوده‌شوی روزانه به کرونا ویروس در حال افزایش است. شهردار مسکو سرگی سابیانین گفت شماره مهاجران کره در پایتخت روسیه 40% کاهش یافته است. بنابر این مقامات مسکو آدمان را برای کار از دیگر منطقه‌های روسیه جلب می‌کنند. با گفته سابیانین، نه همه مسکوگی‌ها آمادند که در دست بلوجاروب گیرند. شهردار مسکو پیشتر گفته بود که کاهش شماره مهاجران با پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها ربط دارد. او هشدار داده بود که مشکلی‌ها پیش خواهد آمد. مسکو در فصل سرما گروه‌های علاوه‌گی را برای کارهای دستی موقتاً جلب می‌کند، اظهار داشت. شهرداری مسکو از نارسایی کارمندان در ساختمان‌های شهر نیز خبر داد. مرزها با کشورهای بسته شدند که ساختمان‌های مسکو را با نیروی کاری کافی تامین می‌کردند. متأسفانه بناکاران روس نمی‌توانند جای آنها را پر کنند. در حال حاضر در ساختمان‌های شهر ده‌ها هزار کارگر نمی‌رسد، گفت سابیانین. در زندان زنانه ترکمنستان دوام روزهای اخیر چند محبوس فوتیده است. یک منبع 16 اکتبر گفت محبوسان بر اثر کرونا ویروس فوتیدند. نزدیکان سه محبوس زندان زنانه ولایت دشت‌آغوز که با ازبکستان هم مرز است، فوت پیوندان خود را در صحبت با بخش ترکمنی رادیو آزادی تصدیق کردند. با گفته همصحبتان رادیو آزادی، مقامات جسد محبوسان را به نزدیکان ندادند. یک منبع آگاه از قضیه گفت شماره مبتلایان در زندان خیلی زیاد بود. با گفته او در حدود زندان مکانی مخصوص برای قرنطینه تشکیل شده، در آن بیش از 200 محبوس نگهداری میشد و بعضی از آنها در حالت وزنین بودند. این وضع اولهای ماه سپتامبر رخ داد، ولی رهبریت زندان ظاهرا میخواست آنها را پنهان کند. ولی وقتی وضع مشکل‌تر و مقامات بالایی از آن آگاه شدند، به زندان دستگاه‌های آزمایشی و تشخیصی آوردند. در نتیجه معلوم شد که ویروس به شوشی صدها محبوس سرایت کرده است، اظهار داشت یک منبع به شرط افشا نشدن نامش. این در حالی است که مقامات ترکمنستان هنوز هم به موجود نبودن کرونا ویروس در این کشور اصرار می‌ورزند. بابا مراد عبدالله روزنامه‌نگار ازبکستانی که چند پیش از شهر بیشکک قرغیزستان به تاشکند استرداد شد، از نام پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف خانه سه حجرگی تقدیم شد. در این باره عبدالله در صحیفه فیسبوک خود روز 18 اکتبر خبر داد. روز 8 سپتامبر سال جاری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با من خانه نوی سه حجرگی با همه جهازش در مجمع استقامتی گرین پارک شهر تاشکند تقدیم کرد. ما روز 5 اکتبر به این خانه کوچیدیم. الحمدلله، سپاس به پرزیدنت شوکت میرزیویف، خدا از وی راضی باشد، نوشته است روزنامه‌نگار. بابا مراد عبدالله را ابتدای ماه آگوست سال جاری در شهر بیشکک قرغیزستان بازداشت و روز 22 آگوست به ازبکستان استرداد کرد. وی روز 22 آگوست بعد بازپرسی 8 ساعته از سوی مقامات ازبکستان در شهر تاشکند آزاد شد. این روزنامه‌نگار در سال 2017 بار اول با گمان سرنگون ساختن ساخت کنستیتوسیونی ازبکستان بازداشت و ماه می سال 2018 آزاد شده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شهرداری دوشنبه میگوید در منطقه موسوم به خواران یا وستاچن خلمی پایتخت تاجیکستان شش محله بزرگ بنیاد شده، ساکنان با آب آشامیدنی و سیستم کاریز تامین میشوند. فعلا هزاران ساکن این محله هر یک ماشین آب آشامیدنی را بر عوض تا 100 سومانی خریداری میکنند. من اسکندر فیروز از این محله شرقی دوشنبه دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. محله تازه بنیاد خواران شهرک نوی را در ذهن می گذارد که پس تپه های کناره شرقی دوشنبه از چشم ساکنان پناه مانده است. طرح معماری بناهای مسکونی ساکنان این محله با طرز خاص و نکمتر از دو طبقه است. جمال‌الدین سلطانوف ساکن این محله در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساختمان بناها طبق طرح آماده شده مقامات صورت می گیرد.
مکتب هنا پویانده کردن به نزدیکی تیور می شود. انا بود جوی صدیکو استای استراگ دا انا می بولو با گفته استم که جوی بونگوی تیبی میشوا.
راههای پرپیچتاب ماشینگرد منفرش ساکنان را تا بلندترین تپه‌های شرق دوشنبه میبرند. ضمن حرکت توسط این راهها به خلاصه میرسد که چنین راههای ماشینگرد وسیع نه در همه قسمت‌های داخل شهر دوشنبه وجود دارند. با گفته ساکنان مشکل اصلی آنها نبودن آب آشامیدنی برای زندگی است. بهرام رجبوف ساکن این محله میگوید که فعلا آنها برای تامین زندگی آب آشامیدنی را خریداری میکنند.
این وقت ما شهر چی بود قرارم نداشته خیلی به آوی و هم تنخسی هم چیده زمستان را رو لای بده نمیخوایی خیلی ساعت باشه گینا اسفالت اینا.
بهرام رجب افزود که الله مقامات مشغول نصب قبرهای آبگذر در این محله هستند. محمد سید زویدزاده معاون اولی شهردار دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که قرار است در منطقه موسوم به خواران شش محله نو بنیاد شده مشکل تامین ساکنان با آب آشامیدنی نیز حل کرده شود. مشاهده ها از محله خواران بازگوی آن بودند که هزاران ساکن این محله در شرایطی نبدتر از محله های مرکزی دوشنبه زندگی میکنند. اختصاص قطعه زمین برای ساختمان منزل برای معلمان و دانشمندان در وستاچن خلمی هنوز در دهه 1980 شروع شده بود، اما آن سالها برخی از زلزله شناسان تاجیک مخالف ساختمان منزل در این منطقه بودند. اکادمیک ثابت نعمت‌اللهیف مدیر وقتی پژوهشگاه زلزله شناسی اکادمی علم تاجیکستان میگوید که آزمایشان نشان میدادند که ساختمان هر گونه عمارت در آن تپه ها خطرناک است.
کچم گرادو کن من سید بودم برای که هر بار ریموت میکردیم خونه ها میکفید. من یک بار پرشیم تا بوده که تکنولوژی نوی استفاده کردید.
حالا در محله خواران دوشنبه بنیاد منزل های بلند طبقه در تپه های بالاتر ادامه دارد. به گفته ساکنان فعلا حدود 10,000 نفر در این محله زندگی دارد و با انجام ساختمان منزل ها شماره ساکنانش به مراتب افزایش خواهد یافت. ساختمان راه های وسیع منفرش نیز از آن دلالت می دهند که مقامات افزایش به مراتب ساکنان تپه های به اصطلاح شرقی پایتخت تاجیکستان را پیش بینی می کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاهی ولایت ختلان با بررسی پرونده بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشینی شهری کولاب آغاز کرده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. بهرام عنایت‌زاده را ماه ایون امسال با گمان گرفتن پاره یا رشوه دستگیر کردند. مقامات تفتیشات گفته بودند اتهام دوزانگی، سوء استفاده از مقام و وکالت های خدمتی نیز برای تفتیش وارد پرونده شدند. یک منبع در دادگاه ولایت ختلان اواخر هفته گذشته بر رادیوی آزادی گفت اتهام دوزانگی هنگام تحقیق تصدیق خود را نیافت و پرونده با عیب گرفتن پاره یا رشوه، سوء استفاده از وکالت های خدمتی به منفعت شخصی برای بررسی به دادگاه رسیده است. با گفته او مرافع اول گذشت و شاهدان دعوت شدند و با عیب دار شونده روبرو گردیدند و دادرس با در نظر داشت همه پهلوها پرونده را بررسی میکند. پیمندان بهرام عنایت‌زاده که از زمان بازداشت او را ندیده بودند و از وضع سلامتیش نگرانی میکردند، بار اول در تالار دادگاه با او واخورده اند. محبت عزتوف و خواهر عنایتوف روز 16 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت وضع سلامتی برادرش خوب به نظر میرسد. زمان بازداشت عنایت‌زاده با گمان مبتلا شدن به کرونا ویروس در بیمارستان بستری شد و 2 پیش با نشان اعتراض 3 دست به گرسنه‌نشینی زده بود. خواهر شهرداری سابق گفت اتهام دوزنگی در دادگاه بررسی نشده است و علاوه کرد که برادرش با 3 ازدواج کرده بود، اما هیچگاه با 2 در یک وقت زندگی نکرده است. به گفتش او صاحب فرزند نشد و از همسران پیشینش جدا شده بود و این زنش صاحب فرزند شد و با همین دیگر ازدواج نکرد. پرونده رئیس پیشین شهر کلاب را مفتشان دادستانی ولایت ختلان تحقیق کردند. اتهام اول این بود که گویا او برای دادن قطعه زمین به ساکنان 400,000 سامانی را همچون پاره یا رشوه گرفته است. پیوندانش میگویند او گناه ندارد. عبدالرحیم رحیمزاده دادستان ولایت ختلان روز 16 ایول هنگام نشست خبری گفته بود شهرداری سابق کولاب در 12 حالت برای جدا کردن قطعه زمین پاره طلب کرده است. با گفته دادستان نسبت به بهرام عنایت‌زاده با قسم 4 ماده 319 کادکس جنایی پرونده کشاده شده است. در صورت تصدیق این اتهام به عنایت‌زاده تا 12 سال زندان تهدید میکند. دادستان کلی تاجیکستان هم گفته بود بهرام عنایت‌زاده برای محض دغلانه ویران کردن طلبات قانونگذاری زمین به جوابگری کشیده شده است. بهرام عنایت‌زاده در گذشته رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی بود و ماه می سال گذشته رئیس شهر کلاب تعیین شد. نام او در ماه فوریه سال روان زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 210 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. عنایت‌زاده از کمترین رهبران شهر و ناحیه ها است که در زمان سرکار بودنش دستگیر می شود.
شماره گرفتاران با کرونا ویروس در جهان روز یکشنبه 18 اکتبر از 40 میلیون نفر گذشت و شماره قربانیان به بیش از 1,115,000 نفر رسید. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گرفتاری از همه بیشتر به این بیماری در یک روز در هند، ایالات متحده آمریکا، اروپا و آمریکای جنوبی ثبت شده است. روز یکشنبه در فرانسه 32,000 نفر به این بیماری گرفتار شدند. فرانسه از این بابت در صدر جدول کشورهای اروپایی قرار دارد و بریتانیا، روسیه و ایتالیا در رتبه های بعدی قرار گرفتند. فرانسه چند روز پیش در 9 شهر این کشور محدودیت های رفت آمد از ساعت 9 شب تا 6 صبح جاری کرد و خبرگزاری ها می گویند که ایتالیا نیز برای جاری کردن محدودیت ها آماده می شود. روز شنبه در ایتالیا نزدیک به 11,000 نفر به این بیماری گرفتار شدند. برخی کشورهای اروپایی مانند روسیه، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا در بهار سال جاری با پنشوی گسترده کرونا ویروس روبرو شدند و گرفتاری به این بیماری در تابستان تا اندازه کاهش یافته بود. اما حالا با آغاز فصل تیرما گرفتاری به این بیماری در این کشورها افزایش یافته است. از میان 15 کشور جهان که شماره گرفتاران در آنها بیشتر است، 9 کشور از اروپا می باشد. تا کنون حدود 7 میلیون نفر در اروپا با کرونا ویروس گرفتار شدند و بیش از 239,000 نفر جان باختند. روسیه در ماهای گذشته شماره گرفتاران روزانه را به زیر 5,000 نفر کاهش داده بود، اما اکنون روزانه حدود 15,000 نفر در روسیه به این بیماری گرفتار می شوند. آمریکا بیشترین قربانیان کرونا ویروس را در جهان دارد و تقریبا از 5/1 حصه گرفتاران و قربانیان جهان به این کشور راست می آید. وضعیت گرفتاری به این بیماری در آمریکا همانا در سطح بالا قرار دارد، اما اخیرا هند از لحاظ شماره گرفتاران روزانه از آمریکا پیشی گرفته است. با این وجود آمار روزانه گرفتاری به کووید 19 در هند از حدود 90 هزار نفر در ابتدای ماه سپتامبر به حدود 60 هزار نفر کاهش یافته است. ایران بعد از هند بالاترین میزان مرگ و میر را در آسیا دارد. روز شنبه بیش از 50 هزار نفر در آمریکای جنوبی به این بیماری گرفتار شده 1217 نفر جان باختند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دلاور زهوریان، آهنگساز تاجیک، شب گذشته در پای یک صدمه نقلیات جان باخت. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. از دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که صدمه ساعت 24:30 دقیقه در شهرای دنگره وحده در دهه چرتگ رخ داده است. به اطلاع منبع، آهنگساز تاجیک با автомашинаи тамғаи Mercedes مقابلی سمت حرکت برآمده به автомашинаи боркаши тамғаи чакман бархӯрда аст. منبع میگوید او و یک مسافرش در جای حادثه به هلاکت رسیده، از автомашинаи کاش کسی ضرر ندیده است. با گفته شاعره رحیم جان، شاعره و ترانه نویس تاجیک، مراسم ویدو با این آهنگساز در زادگاهش ناحیه دنگره برگزار شده است. یک منبع دیگر گفت دلاور زهوریان یک روز پیش از این حادثه برای بار دوم ازدواج کرده است. در شبکه‌های اجتماعی از دلاور زهوریان یک آهنگساز کسبی نام بردند. بعضی از دوستانش مرگ او را تلفات بزرگ برای صنعت استراد کشور ارزیابی نمودند. چندی از آهنگای با توزگی ایجاد نموده این هنرمند تا هنوز پیشکش مخلصانش نشده است. سفرگل یوسفوا، سراینده تاجیک، در صحبت به رادیو آزادی گفت دلاور برای او 4 آهنگ نوشته است که با پورگی انجام نیافته دسترس مردم نگردیده است. بعضی آگاهان صنعت تاجیک بر این نظرند که دلاور زهوریان با فرق از آهنگسازان دیگر ویژگی‌های خود را داشت و هنر او برای همیشه در قلب مخلصان می‌ماند. قربان علی عبداللهیف، سراینده دیگر تاجیک، در صحبت به رادیو آزادی گفت دلاور زهوریان بسیار جوانی احساساتی و هنرمند خوب بود.
مثال 2000 وقتی که این آدم در صحنه کلانی فرهنگ تاجیک قدم ماند، نهایت یک نوآوری و تازگی همراهش وارد کرد، نهایت یک پدیده عجیبی. خب با قریب که همه هنرمندا همکاری داشت، از اون جمله با بنده هم.
اسم دلاور زهوریان 46 ساله هنوز از سالهای 2000 با آهنگای معروفی که برای منیژه دولت، صدرالدین نجم‌الدین و دیگر آوازخوانان نامدار تاجیک نوشته است شناخته شد. وی مؤلف آهنگای معروف دل دردمند، تو هستم و تو هستی، منیژه دولت، ترانه مادر و گوشه بام سراج الدین فاضل است. خودش در یک مصاحبه امسالش گفته است که تقریبا 500 آهنگ ایجاد کرده است. دلاور زهوریان چند ماه اخیر به حیث آهنگسازی دسته های هنری کمیته تلویزیون و رادیو فعالیت میکرد.
دوباره سوی تو باز آمدم، سلام عزیزم، دوباره زمزم ساز آمدم، سلام عزیزم، ببخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نمام
با بدست آوردن پیروزی در دادگاه و حبس شدن ماموری پیشین کمیته امنیت ملی قزاقستان که از رتبه هم محروم شد، فشار و اذیت بالای زن ترانسگندر یا دو جنسه پایان نیافت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ویکتوریا بریک خوجایوی 30 ساله که در یکی از زندان‌های الماتا نگاه داشته می‌شود، اکنون از آن هراس دارد که همکاران و دوستان عیب‌دار شونده می‌توانند از او قصاص گیرند. ویکتوریا خونسا یا دو جنسه است و ماه ایولی سال پیش یک معیاری کمیته امنیت را در تجاوز به ناموس خود عیب‌دار کرد. تلاش و مبارزه بریک خوجایوا و جزئیات قضیه دادگاهی او که یک سال ادامه کرد، توجه زیادی رسانه‌ها را به وضع سنگین زنان زندانی در این جامعه محافظه‌کار خاص کشورهای آسیای مرکزی جلب نمود. ویکتوریا بریک خوجایوا با عیب تمجوی 7 سال محکوم به زندان شده است. او میگوید از زمان بازداشتش در سال 2017 مورد آزار و اذیت و تحقیر قرار داشت. بریک خوجایوا ضمن صحبت درباره وضع خود از زنان دیگر محبوس گفت: من هیچگاه حتی زمانی که در آزادی بودم به این حد تعقیب نشدم. از معیار کمیته امنیت ملی نفری که در تجاوز ویکتوریا بریک خوجایوا عیب‌دار می‌شود، یگان بار نام بردن نشده است. وظیفه او در کمیته امنیت از نظارت و ملاقات با زندانیان عبارت بود که با اتهام افرادگرایی محکوم شدند. گفته می‌شود این صلاحیت به او امکان داده بود آزادانه در زندان ژاوگشتی روا کند. ویکتوریا هم در همین زندان نگهداری می‌شد. تابستان سال 2019 بریک خوجایوا با یک شکایت رسمی به دادگاه مراجعه کرده، افسری رتبه‌داری امنیت را به آن عیب‌دار کرد که او را بارها تجاوز کرده است. وکیل دفاعی ویکتوریا ایمن عمرو میگوید بریک خوجایوا در این مورد دلیل‌های قطعی پیشنهاد کرد. افسری کمیته امنیت بازداشت شد و ماه اکتبر سال 2019 نسبتش پرونده جنایی بازگردید. با قرار دادگاه ناحیه ایلهی الماتا اول ماه روان، مامور سابق امنیت به 5.5 سال زندان محکوم شد. او همچنین از رتبه مخصوصی معیاری کمیته دولتی امنیت ملی محروم شد. بریک خوجایوا میگوید این حکم تعیین شده نسبت آزاردهنده او سبک است، ولی مامور پیشین امنیت این اتهام را بی اساس و قرار دادگاه را ناعادلانه میخواند. احتمال دارد او از بالای حکم شکایت برد. ویکتوریا و وکیل دفاعی او حدس می‌زنند که آنها را یک مبارزه شدیدی در پیش است، زیرا امکان دارد مسئولین بلندپایه نزدیک به افسر سابق امنیت برای گریزانیدن او از جزا تلاش می‌کنند. ایمن عمرو و وکیل ویکتوریا که پیوسته توسط صفحه فیسبوکی خود جامعه را از خبرها درباره این قضیه پرسر و صدا آگاه میکند، ادعا دارد که در دوام یک سال تلاش‌های زیادی انجام شده است تا به زیر حمایه او فشار آورده شود و او از دعوای خود دست کشد. اقلیت‌های جنسی در کشورهای سابق شوروی که تقریبا 18 میلیون اهالی دارند، پیوسته مورد آزار و اذیت مردم قرار می‌گیرند. بریک خوجایوا میگوید هنوز از روز اول وارد شدن به زندان او مورد آزار جنسی و حمله های لفظی قرار داشت. ویکتوریا در صحبت با رسانه های محلی گفته است: کارمندان محبس از من خواستند لباسم را کشم و شرمگاه و سینه هایم را نشان دهم. به گفته این زن دو جنسه یا ترانسگندر، شکایت های قبلی او در این باره نادیده گرفته شدند. از سوی دیگر خود او هم برای حمایت از خود قبلا دلیل های شایعی نداشت. نام ویکتوریا بریک خوجایوا هنوز 3 سال پیش وقتی رسانه شد که مقامات با اعلان حکم او حیران ماندند که او را به محبس زنانه انتقال دهند یا مردانه. تا زندانی شدن او چندین مرحله عوض کردن جنس را انجام داده، رسما خود را زن معرفی کرده بود، اما بر اساس قانون های قزاقستان او همان مرد دانسته میشد. بعدی بحث و بررسی های زیاد و دخالت مقامات او را به زندان زنانه انتقال دادند. بعدن او گفت این تصمیم باعث ناراحتی محبوسان دیگر در زندان شد.
از نشر کتاب تاجیکان جیبی کی پر شد؟ تحقیقاتی رادیوی آزادی. من عبدالاشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. جستجوهای رادیو آزادی نشان داد که از چاپ کتابی تاجیکان باباجان غفوروف برای تقسیم کردن به هر عائله تاجیکستان نشریات 136 میلیون سومانی زیاده از 13.5 میلیون دلار درآمد کرد که قبلا به شرکتی فراز تعلق داشت. شرکت های دیگر با وجود آن که خرج کمتری چاپ را پیشنهاد و با این شرطی اساسی تندر را اجرا کردند، در مزایده دولتی برنده نشدند. چاپ کتاب برای تقدیم به هر خانواده تشبسی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. از غالب مزایده نشریات معاصر با وجود اعلان بر هم خوردن شرکت فراز تا حال همچون چاپخانه فراز نام میبرند. در تاجیکستان چاپی 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف شروع شده است و قرار است روزهای نزدیک یک نسخه‌ای به هر خانواده تاجیک تقدیم شود. برای نشر این کتاب 136 میلیون سومانی از بودجه دولت جدا شد. در شرایط تاجیکستان با نظرداشت اقتصاد خرد کشور و تاثیر پاندمی، چنین سپارش دولتی با چنین مبلغ یک طرح خیلی کلان به حساب می‌رود. دفتر مطبوعات پرزیدنت امام علی رحمان نشر کتاب تاجیکان باباجان غفوروف را یکی از تشبث‌های وطن دوستانه رئیس جمهور نامیده، تاکید کرده است که دسترس کردن این کتاب به هر یک خانواده تاجیک در درک خود آگاهی و خودشناسی نورسان و جوانان نقش باسزا میگذارد. طبعا فکر پیش میآید که چنین اقدام عمومی ملی و مربوط به نام سردار دولت پاک و آزاده انجام داده خواهد شد، ولی یک کندوکاوی رادیو آزادی نشان داد که آن به سپارش ادرسناک برای به شرکت معین تقدیم کردن درآمدی آسان برابر با زیاده از 13.5 میلیون دلار تبدیل یافته است. ماه دکبر سال 2019 پرزیدنت امام علی رحمان در پیامش به پارلمان دستور داده بود که کتاب تاجیکان از نو نشر شده به هر خانواده در تاجیکستان رایگان تقسیم شود. به خاطر نشر این کتاب آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان روز 21 فوریه 2020 آزمون و یا تندر کشاده اعلام کرد. فرمایشگر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان که برای این طرح از بودجه دولت 136 میلیون سومانی پول جدا کرد. مراد از تشکیل آزمون یا تندر برای اجرای کار خدمات با پول دولت دریافتی نرخ از هم ارزانتر و صفتی بهتر است. با تشکیل چنین تندرهای دولتی در تاجیکستان آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی مشغول است. از روی سندهایی که دسترسی رادیو آزادی شدند، با آزمون چاپی کتاب تاجیکان 3 نشریات، گنج نشریات، ایرگراف و نشریات معاصر داوطلب شده عریضه دادند که آمادند 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان را با خرج های زیرین به چاپ رسانند. گنج نشریات با 149,920,000 سومانی، نشریات معاصر با 133,280,000 سومانی، ارگراف با 4,500,000 سومانی. طوری در پروتکل کشایش پیشنهادها به تندر ذکر شده است، پیشنهاد گنج نشریات بنابر گران بودنش رد شده، نشریات معاصر و ارگراف به دور دوم آزمون راه یافتند. در این دور با وجودی به مراتب ارزان بودن پیشنهاد ارگراف، طوری از خبری دفتر مطبوعات پرزیدنت برمی آید، نشریات معاصر در این آزمون غالب شد. یعنی نشر یک نسخه کتاب بنابر پیشنهاد نشریات معاصر 83 سومانی و 30 درم و ارگراف 2 سومانی و 81 درم ارزش دارند. پیشنهادی از هم ارزان چاپی تاجیکان طوری به نظر می رسد از ارگراف است. هدف از تشکیل آزمون برای اجرای این و یا آن کار هم همین است که شرکت ها در رقابت سالم نرخی از هم ارزان تر با صفت خوبتر را پیشکش کنند. ناظران آژانسی باید با نظرداشت صرفه پول های بودجه پیشنهادی نسبتا ارزان با صفت خوب را انتخاب و آن شرکت را غالبی آزمون انتخاب کنند. یعنی اگر این معیارها به کار برده می شد، بودجه دولتی تاجیکستان 128 میلیون و 780 هزار سومانی صرفه می کرد که این پول ها می توانستند به کار دیگری روانه کرده شوند. اما چرا در تندر نرخ ارزان انتخاب نشد؟ نمی توان صفت را بهانه کرد، چون محصولات نشریات ارگراف صفتی بلند داشته در آزمون‌های بین‌المللی جایزه ها گرفته است. منیجر نشریات ارگراف که خود را بنفشه معرفی کرد، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی سبب ناکامی این شرکت را در مزایده نشر کتاب تاجیکان شهر داده گفت:
وای همش الکترونی می شود، اونم ما هیچ کار کردن وای تندر الکترونی شد، هیچ کار کردن نمی شود، نرخ ما قیمت تر بود.
حال آنکه بنابر سند هایی که دسترس رادیو آزاد شدند، نرخ پیشنهادی ارگراف از همه ارزان تر بود، حتی چند برابر. روشن نیست تندر چگونه گذشته است که نمایندگان شرکت دلیل غلبه شرکت رقیب را نمی دانند. این مسئول ارگراف به سوال آنکه نرخ پیشنهاد کرده آنها چند بود گفت که این سری تجارتی است و تنها به هر مشتری علیحدہ بررسی می شود. نخست گفته شود که دو مدعی سپارش دولتی به این و یا آن شکل با شرکتی مشهوری فراز پیوندهای دارند. از جمله نشریات معاصر غالب آزمون از جانب بسیاری ها نشریات فراز نامیده شده، عیناً در همان مکان ثبت نام شده است که گنج نشریات کارخانه مربوط به فراز واقع است و در سال 2014 در رسم افتتاح آن پرزیدنت امام علی رحمان شخصا شرکت ورزیده بود. در سند هایی که نشریات معاصر پیشنهاد کرده است، سراغه نشریات ناحیه فردوسی کوچه ابخدنه 3 ذکر شده است. نام پوره این کوچه قبلا یوجن ابخدنه بود و سال 2016 با قرار شهردار اسم کوچه به زرنیسار عوض شده است. در عین چنین سراغه شرکتی گنج نشریات جایگیر بود که موافق اسناد فهرست یگانه شخصهای حقوقی از آن شرکتی فراز است. ظاهرا نشریات معاصر در جای گنج نشریات و در زمینه نو شدن دستگاه و تجهیزات آن تاسیس داده شد. تجهیزات نو منطقا می بایست به ارزانتر شدن محصولات سبب می گشت، نه گرانتر شدن آن. شهاب‌الدین شجاع ناشر پرتجربه و راهبر پیشینی نشریات بخارا با تکیه به عکس کتاب تازه‌نشر تاجیکان در سامانه رئیس جمهور می گوید ارزش نشر یک نسخه چنین کتاب در شرایط تاجیکستان از 45 تا 50 سامانه بوده می تواند. به گفته شجاع نشریات معاصر که هرچند یک شرکت و یا شخص حقوقی علاحده است، اصلا در همان جا و با همان دستگاه‌هایی که به گنج نشریات تعلق دارد کار می کند. او گفت
این کارخانه من میدونم بسیار مجهز است، بسیار تجهیزاتش تجهیزات زمانوی است، فکرم یا از آلمان است یا از چیز. یعنی همینطور است که از این طرف کاغذ میاند، از اون طرف کتاب خودش چاپ میشود، یعنی آماده میشود این کتاب.
بله.
همین که دستگاه مجهز است، کار دستی ندارد.
شهاب‌الدین شجاع با تکیه به تجربه کار خود در تاجیکستان افسود با دستوری مقامات حال اکثر تندر و یا مزایده های دولتی به نشریات مربوط به مالکان سابق شرکتی فراز داده می شود.
این چاپخانه که قبلا هم فعالیت داشت در نزد شرکتی فراز بود، این شرکتی گنج یک چاپخانه بسیار مجهز که بسیار سفارش های دولتی مثلا پارلمان اجازه داده بود اینها دسترسی داشتن و تمام سفارش های مثلا مهمی دولتی، مثلا چاپی اسناد شماره دار و مثلا بسیار کارخانه های دولتی مثلا بسیار موظف کرده بودن که با همین شرکت رو با شرخ آزاد کار کنند.
سال 2020 نشریات معاصر در 3 تندری دولتی شرکت کرده غالب آمده است. موافق اسناد آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان در سال 2020 نشریات معاصر در آزمون بازرسی دولتی اتومبیلی برای نشر تلانی معاینه تکنیکی واسطه های نقلیات برای سال 2020، تلانی اجازتی مخصوص برای حرکت واسطه های نقلیات در راه با شیشه های سیاه و خیره برای سال 2020، شهادتنامه به قیدگیری واسطه نقلیات با مبلغ 1,444,000 سومانی غالب آمده است. همین گونه نشریات معاصر در آزمون نشر مواد چاپی دادستانی کل و وزارت مالیه با مبلغ 1,064,540 سومانی و 767,000 سومانی غالب آمده است. در متن سازشنامه میان بازرسی دولتی اتومبیلی و نشریات معاصر سراغه نشریه یوجن ابخدنه در قوز زرنیسار ذکر شده است. در همین جا چندی از شرکت های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل میکنند، از جمله مکتبی رانندگی، مرکزی معاینه تکنیکی اتومبیلی، شرکتی تاجیک ونش ترانس، تالار ورزشی و نقطه فروشی سوزوشواری. همچنان در این موضع ترمینال گمرکی، نقطه تاجیک استاندارد و وزارت نقلیات قرار دارد. سپتامبر سال 2014 پرزیدنت امام علی رحمان شخصا در اینجا نشریات فراز را افتتاح کرده، آن را نمونه برجسته شریکی دولت و بخش خصوصی نامیده بود. چندی از مصاحبان رادیو آزادی از شمار مسئولان اداره های دولتی که نخواستن نامشان برده شود، از نشریات معاصر به نام چاپخانه فراز نام میبرند. در یک سفری خبرنگاران رادیو آزادی به سراغه یوجن ابخدنه 3، پاسبان بینایی بسیار سوحکی با تحویلگاه گمرکی و دیگر انشاءات ماموری همراه است، از نشریات معاصر چون چاپخانه فراز نام برد. ماموریت این کارخانه نخواست با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کند و به سوالها در این رابطه پاسخ گوید. ساکنان و آنهایی که بار به ساحه طبع و نشر سر کار داشتند، نام رسمی این نشریات را نمیگیرند و یا نمیدانند، اکثریت آن را نشریات فراز میگویند. در همین حال آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان به سوال های رادیو آزادی که روز 21 سپتامبر به شکل خطی فرستاده شده بودند تا کنون پاسخ نگفتند. سوال ها از این قرار بودند: سنه 21 فوریه آزمون خرید دولتی برای نشر 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف نشر شد. موافق سند های پروتکل کشایش درخواست ها در نهایت دو شرکت ارگراف و نشریات معاصر به آزمون راه یافتند. معلوم شد که شرکت نشریات معاصر در این آزمون غالب آمده است. سبب انتخاب این شرکت چی بود؟ پیشنهاد نشریات معاصر چی برتری ها داشت؟ چرا این شرکت غالب آزمون شد؟ خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید سیستم خرید دولتی، آزمون و تندرهای انتخاب شرکت ها سراسر آلوده فساد و همراه با کروپسی هستند. او گفت
آزمون ها همگی با کروپسی همراه هستند. فرض کردیم اگر در آزمون شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت نیو و دیگر شرکت غالب آمده باشد، مسئولان از مبلغ جدا شده حداقل 10% پول را می ستانند. در نتیجه صفت بنا و یا یگان کار و خدماتی که شرکت اجرا باید کند خیلی پست می شود، چون که پول برای اجرای کاری با صفت نمی ماند.
میرسعیدوف می گوید سالهای اخیر در اکثر آزمون های بزرگی دولتی شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند، شرکت های رقیبی آنها از آزمون کنار می مانند و یا موردی غصب ریدری قرار می گیرند. مطبوعات در تاجیکستان از چندین چنین حادثه های غصب ریدری گزارش داده بود.
در بیشتر آزمون ها که از چشم جامعه پنهان برگزار می شوند، شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند. برخی از این شرکت های یک روزه هستند که سابقه کار ندارند تا دیده شود به چی کار قادر هستند. مثل IRS که گفته می شود شرکت بین المللی است. اما من تحقیق کرده بودم و معلوم شد که سابقه کار ندارد، اما آمد و یک بار در تندر مهم دولت غالب شد و حالا از راه مهم پول می چیند.
میرسعیدوف افزود پیوندان پرزیدنت از روی انصاف در چاپی تاجیکان که یک اقدام وطن پرورانه گفته می شد باید سود نمی جستند و می گذاشتند شرکت های دیگر در این آزمون شرکت ورزند. فراز شرکتی بسیار صاحب است که موافقی سنت ها به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور امام علی رحمان تعلق دارد. اما عصمت الله زیایف که خود را نماینده سابقی سهمداران فراز معرفی کرد با ارسال یک نامه به رادیو آزادی ادعا کرده بود که جمعیت 11 مارس سال 2020 رسما بر هم خورده است. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز در نشست خبری ماه ایول در دوشنبه گفت فراز دیگر نیست، شرکت از ماه اپریل بر هم خورده است. در تاجیکستان رسانه ها با جریان تندرهای خرید کار و خدمت رسانی از پول بودجه کم توجه میکنند و دخل و خرج این عرصه از چشم جامعه پنهان میماند. برعکس تجربه تاجیکستان در کشورهای غربی از جمله اروپا، تندرهای خرید دولتی همیشه زیر ذره‌بین خبرنگاران و مطبوعات قرار دارد. کمترین شبهه در درستی برگزاری تندرها باعث ماجرا و حتی راهپیمایی ها میشود. برای مثال ماه ینور سال 2019 یک گروه برنامه سازان چخ بنابرگران بودن نرخ یک آزمون دولتی به نشان اعتراض گرد هم آمده برای حکومت یک برنامه ویژه را ساخته تحفه کردند. قبل از آن حکومت چخ با 400 میلیون کرون تندر اعلان کرده شرکت را برای تهیه این برنامه کرا کرده بود. اعتراض برنامه سازان باعث شد نتیجه های تندر بیکار شده اندری بابیش رئیس حکومت به نزد برنامه سازان آید. در پایان این همایش تامش وندراچک برنامه ساز و از تشبثکاران اقدام گفت می خواهم از این به بعد هیچ کس با پول عمومی ما و شما آنگونه که حال حکومت مناسبت میکند برخورد نکند.
دسته فوتبال روشنی کلوب که در بازی نهایی بر تیم خطلان باختر با حساب 1-0 پیروز شد، برنده جام تاجیکستان گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی نهایی جام تاجیکستان میان دسته های روشنی کلوب و خطلان باختر روز یکشنبه 18 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به حضور تماشاگران دایر گردید. گل یگانه را حمایتگر دلیر شاه مرادوف در دقیقه 67 از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. در مراسم مکافات سپاری که بعد انجام بازی نهایی برگزار شد، به دسته غالب روشنی کلوب بجز از جام تاجیکستان و مدال های طلا، جایزه مالی به مبلغ 20,000 سومانی و به فینالیست دسته خطلان باختر مدال های نقره و 15,000 سومانی سپرده شد. غیر از این بنیم حمایتگری دسته روشن عبدالرحمن نازیموف که در فینال بازیگری بهترین دانسته شد، مکافات پولی به مبلغ 3,000 سومانی تقدیم گردید. معروف رستموف مربی کلون دسته روشن روز 19 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که راه به فینال دشوار بود.
بازی بسیار بازی وزنی گذشت که دسته خطلان اخی از دسته های پرقوت داد. بچه های ما خوادی همی بردهایی که ما برای هم از جام بازی استقلال مونم بردیم، بازی رگر مونم بردیم، بچه ها وجه باور کردن که ممکنه که ما همی کوبوکی همین جمهوری را همین مثال بگیریم. حدی بچه ها کار کردیم، مهنت کردن، خیلی همین دیرز بردیم شنم.
یادآور می شوم دسته روشن برای به فینال راه پیدا کردن بر تیم های هولبوکی واسه، پنچری جلال دینی بلخی، استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده غالب آمده بود. قبلا روشن سه بار به فینال جام تاجیکستان راه یافته، تنها یک مرتبه سال 1994 غالب شده بود. آن زمان فوتبال بازان شهری کلوب در بازی نهایی بر دسته شادمان حصار با حساب 2-1 غلبه کرده بودند. دسته خطلان که پیشتر وخش نام داشت در تاریخ خود چهار مرتبه به فینال جام تاجیکستان راه پیدا کرده، دو بار سالهای 1997 و 2003 برنده شده است. باید گفت که به علت پاندمی کرونا ویروس امسال بازی های جام تاجیکستان در ورزشگاه ها به حضور تماشاگران برگزار شدند. اندازه مسابقه نیز تغییر یافت. اگر سالهای قبلی در هر مرحله دسته ها دو بازی در خانه و مهمانی انجام می دادند، در موسم سال 2020 هر یک مرحله از یک بازی عبارت بود. مسابقه برای جام تاجیکستان باری 28 برگزار شد. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. تیم ریگر تدزی تورسونزاده 6 بار، دسته خوجند خوجند 4 بار، تیم های وخش قرغون تپا، ورزاب دوشنبه، پرواز، سابق اویاتری بابا جان غفوروف و روشنی کلوب 2 باری، دسته های پامیر دوشنبه، ستاره دوشنبه و پختکاری ناحیه جبار رسولوف 1 باری جام تاجیکستان را صاحب گشتند.
خدو خان و خطو کشته یارم، آی کشته یارم، در کوی بایم باده یکی مشتی ببارم، آی مشتی ببارم. نشاخی گلی تازه و نشم چراغه تا شونه جهت زاینه سنگی مزارم، سنگی مزارم، آی سنگی مزارم، سنگی مزارم، آی سنگی مزارم. در کار دل افتاده ریزش که چکیده آن گونه که از سوکی فیغان سارانی داره، در کار دل افتاده ریزش که چکیده آن گونه که از سوکی فیغان سارانی داره. سارانی دارم، آی سارانی دارم، سارانی دارم، آی سارانی دارم. آن همه جبرو ستم مویه اومه بر دیده مشتاق همه جای تو دارم، بازای وفا داشتی وفای منی خوبان محتاج فدر قدم جان سپارم، بازای وفا داشتی وفای منی خوبان محتاج فدر قدم جان سپارم، جان سپارم، آی جان سپارم، جان سپارم، آی جان سپارم.
студия Марказии Радио Зодия с вашим барномой хабари ро тамошо доред маншалы гулхожат дар хизмати шумо бинандагони азиз астам. Мавзуи барнома имрӯз 19 октябр чунинат. Аз қалоби то қонуни кардани пулҳои дуздӣ рӯйхати айбномаҳо нисбати субъект шаҳрдори Кӯлоб дарустар шуд. زندگی پرمشقت و اما رنگین دهات و چی گونه زنان توجیک در ده ها سری صوبی روزگار خود را پیدا میکنند.
خوش از ستارمانون کده میشه قلمکش. قلمکش میگم در کجایی باشه با آواز میتا و پیش من میوید.
و در بلاروسیا با وجود تهدید به سرکوب خونین اعتراض ها با طلبی استعفای الکساندر لوکاشنکا ادامه دارند. حکومت دادگاه ولایت خطلون میگویند رئیس پیشین شهر کولوب با 6 ماده کدکس جنایت عیب دار دانسته می شود. در صورت تصدیق این عیب نامه ها به سابق مقام دار بیش از 20 سال زندان تهدید می کند. حالا او را از جمله به سوء استفاده از وکالت های منصبی گرفتن پاره، قلوبی و غیر قانونی دادن قطعه زمین متهم می نمایند. نزدیکانش عیب های اعلان شده را تهمت و قصوص گیری یک گروه منفی جو می خوانند. بهرام عنایت‌زاده تو 29 سال دستگیر شد و از کمترین رهبران شهر و نویه ها است که در زمان سرکار بودنش بازداشت می شود. او را در روزی دستگیر شدنش پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کرد. شهرداری دوشنبه میگه در منطقه مفصوم به خوارون پایتخت محله های بزرگ بنیاد شده ساکنان با تدریج با آب آشامیدنی و سیستم کاریز تامین میشوند. فعلا هزاران ساکن این محله هر یک ماشین آب آشامیدنی را بر عوض تا 100 سومان خریداری میکنند. تقسیم خطه های زمین برای ساختمان خانه ها در خوارون چند سال پیش شروع شده بود، در حالی که زمان شوروی بعضی از زلزله شناسان توجیک به بنیاد منزل در منطقه مذکور مخالفت داشتم. برای یوسفی از این محله شرقی دوشنبه دیدن کرد.
محله نوبنیادی خوارون یک منطقه نوبنیادی با شهامت نانمایان شهر دوشنبه در میان تپه ها است. بناهای این محله نوبنیاد نه کمتر از دو طبقه و با ترتیب خاص ساخته شده است.
نقشه قطعی همشم که جایی که چند ساعت اتاج جدید باشه هم خیلی میسوزی. که جایی که خوکش مستحکم باشه بلندتر جایی چی باشه پستر هم خیلی.
راه‌های پیچ در پیچ وسیع منفرش که نظیرش در محله‌های داخل پایتخت کمتر است تا بلندترین تپه‌های محله خوارون می‌براید. یک قسمت این محله نوبنیاد علاقه خط آب و کاریزی دارند، اما قسمت دیگری محله در انتظار آب و کاریزی نشستند. فعلا آب را با ماشین می‌کشانند و قیمت یک ماشین کلان آب 100 سومانی است که برای یک ماه کفایت می‌کرده است.
مکتب هم پایانده کردم به نزدیکی تیور می‌شود. وجه دیتا چه برداشتیم. نامی بولو با گفته استن که جای بونگوی چی میشوا تیبی میشوا.
چند سال قبل زمین زیر منزل های بلند و منقش محله خوارون چراگاه و کشتزاری غله بود. بعدن با قرار شهردار دوشنبه تقسیم زمین برای منزل زیست شروع شد و با کارمندان بخش های بودجه پایتخت از این منطقه 3 ساتیخ رایگان داده میشد.
این وقت ما شهر چی بود قرارم نداشته خی به اووی و هم تنخسی همشیده زمستون را رو لوی بده نمی خیلی خیلی ساعت باشی گنا اسوال تاینا آبادی را دیدی لاتوک پاتوک.
مقامات شهرداری دوشنبه از بنیاد 6 میکرورایون در منطقه محله خوارون خبر میدهد که قسمتی از انفراستراکتور محلی از بودجه شهر، تعداد دیگر با کمک سازمان های مالی بین المللی بنیاد می شود.
6 میکرورایون شده کوزی لویه نوی عبیر خطی همه کانالیزاسی اومد در
در زمان شوروی در منطقه های پایانی محله خوارون با علت نااستواری خاک بنیاد انشاءات بلند طبقه منع شده بود، اما حالا بناهای بلند طبقه در همه قسمت های محله خوارون بنیاد می شود.
کچه مگرده کن من سید بودم برای که هر بار ریموت می کردیم خانه ها می کفید. من یک بار پرشیم تا بوده که تکنولوژی نو استفاده کردید.
حالا در محله خوارون دوشنبه بنیاد منزل های بلند طبقه در تپه های بالاتر ادامه دارد. با گفته ساکنان فعلا حدود 10,000 نفر در این محله زندگی دارد و با انجام ساختمان منزل ها شماره ساکنانش افزایش خواهد یافت.
روز یک شنبه در مینسک دیگر بار به نشان اعتراض هزارها نفر به خیابان ها ریختند و ده ها نفر آنها بازداشت شدند. مقامات از ماشین های نظامی و آب پوش استفاده کردند، ولی از فرو نشاندن تظاهرات و پراکنده نمودن اعتراضگران خودداری نمودند. میرزا نبی خالق زاد موضوع را ادامه می دهد.
ده ها هزار نفر از مردمی بلاروس دیگر باره به خیابان های شهر مینسک ریختند و استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را طلب کردند. تهدید مقامات برای استفاده اسلحه آتش فشان هم مانع آنها نشد. روز پنجشنبه سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکلان و رشوه‌خواری در بلاروس تظاهرگران را بندیدها نامید و گفت که البته ما بر ضد آنها از اسلحه از جمله اسلحه آتش فشان استفاده میبریم و به شکل انسانی. خبرگزاری اینترفاکس نوشت که در تظاهرات 30,000 نفر شرکت کردند. سازمان حامی حقوق وسنه میگوید بیشتر از 100 نفر دستگیر شدند. تظاهرات عمومی در بلاروس که هفته هاست ادامه دارد بعد از انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست شروع شد. مقامات گفتند که الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 بلاروس را رهبری میکند 80% رأی مردم را به دست آورده است. مقامات انتظامی تاکنون بیشتر از 13,000 نفر از جمله چند فعال مخالفان را که در کشور ماندند دستگیر کردند. سویتلانا تیخانوفسکی پیشوای مخالفان که به لیتوا گریخت از لوکاشنکو خواست است که تا 25 اکتبر استعفا بدهد. در عکس حال مردم به کارشکنی عمومی آغاز میکنند.
برندگان عزیز، گزارش رو از اعتراض های بلاروسیا در تقدیم همکارم میرزونبی خالق‌زاد تماشا کردید. حالا یک آگاهی داریم و بعد آن برنامه رو پی میگیریم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. سازمان ملل متحد یک روز رو در ماه اکتبر به زنان دهات اختصاص داده است. بیش از نصف اهالی تاجیکستان در روستا به سر میبرند و زنان دهات یک قشر آسیب پذیر به حساب میروند. اما با این وجود آنهای کم نیستند که زندگی در هوای دهه را بهتر از شهرهای سرغوا میدونند. محمود جان رحمت‌زاده به سراغ چنین زنی رفت که میگوید آبادی روزگار به دست خود هر یک نفر است.
اینه گسلک هم علف میکنم، اینه گسلک هم علف میکنم، اینه شد سمول میکنم.
گلدسته هر صبح کارو در دهه از نگاه بینی گاو و گسلا و کبوتر و مرخویش آغاز میکند.
اوش از ستورمانم کده میشه قلم خوش، قلم خوش میگم در که جایی باشه با آواز میته و پیش من میویه و از کدگی اگر نبینم من گسلو و هست میکنم.
گلدسته غلام اومد 45 سال دارد و در دهه دوردست ناحیه واسه با 5 فرزندش زندگی میکند.
بچه های من 2015 صغیره موندن. 2015 صغیره موندن بخدم روحبریشون کدم گو کم مول کم خش ریختیم. این اگر در خونه مونه مخکم که این خیلی گلکور بوایه رستندیم.
گلدسته با گذشت سالها با قدم های نخستین خود بعدی مرگ شوهر می نگرد. باید میورد که یک زنی به تجربه و دست نگر بود.
میگیریم جگوری میشنونیم، جگوری را میبریم یک سومونی های پنج دینامی های میفروشیم، میاریم زندگیمون را پیش میبریم. گوه و گوساله خیلی نگو میکنیم، قشلوغ در قشلوغ مونده محقوله. بعد هوای قشلوغ توزه دوغ میدکنیم، شیر داریم، شیر میفروشیم، دوغ میفروشیم، قرو داریم. خیلی کار دهان مونده محقوله.
گلدسته میگوید تا مرگ شوهر هیچ در اداره رو ندیده بود. بعدی مرگ شوهر زندگی او را مجبور کرده است برای دریافت رزق از خانه بیرون شود. حالا گلدسته در دهات قریب یک هکتار زمین دهقانی دارد. در تابستان گندم و در تیرماه حاصل مکه و دیگر زراعت را جمع کرده هم می فروشد و هم برای خود ذخیره می کند. دو هفته قبل پسر بزرگش را اویلدار کرده است. اکنون در کاری خانه کلین کمک می کند و خود باشد گاه با گوساله هایش گاه با کبوتر هایش بند می شود. این زنی دهاتی میگوید که حالا شانس دارد در شهر رفته زندگی کند، ولی عرف و عادتی که در دهه باقی مانده است او را نمیگذارد شهر نشین شود.
اگر بچه ما شهر بفوره بره و بره من خدم نمیره، خدمت دهات محبوله. وقت ما دارم این دهات وقتم خوش میشود. در شهر نه شهر میرم، بزرگی میکنم اینک شهر نمیفوره. تیز به همه چیما برمیگردم، بچه با محبوله بره و خدم دنی، خدم ده همه قشلوغ محبوله.
درآمدی ماهانه گلدسته از حساب دهقانی در ماه تا 2500 سومانی بوده است. میگوید با زندگیش بسنده است.
هم در خونه د سومانی نگاه خیرمو چیکو میچینیم همین نونیولای دستی خنمون میفروشیم د سومانی خ زندگیمون پیش میبریم. در قشلوق دیگه کار همین مهنت های خیرمو سیوای انجیرای همین زندگی همین قشلوق
ما زندگی ما رو به همه چیو پیش میبریم.
73% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند. زنان یک قشر آسیب پذیر جامعه دانسته میشوند. برخی زنها برای زندگی شایسته راه شهر را پیش گیرند. بسیاری از زنها مثل قهرمان ما به روستا ترجیح میدهند.
آتشبسی نو به خاطر ختم نزاع در منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی ظاهرا تحت خطر است. نیروهای ارمنستان و آذربایجان دوباره همدیگر را در تیراندازی گناهکار کردند. قرار است روز 19 اکتبر در یک جلسه مشورتی پوشیده وضع منطقه به بررسی گرفته شود. در جنگ تازه میان دو کشور که آخری ماه سپتامبر آغاز شد تا کنون حدودی 600 نظامی و غیر نظامی کشته شده است. این پرقربانی ترین جنگ از سال 1994 میان دو کشور بر سر قره‌باغ کوهی دانسته می شود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
این جفت را در آذربایجان به خاک سپردند. اینجا مادری یک سرباز ارمنی نام همی کشد که در قره‌باغ کوهی دفن شد. آنها قربانیان دیگری جنگ دو طرف هستند. روز 10 اکتبر آذربایجان و ارمنستان سازش آتش بس بستند، ولی هم دیگر را بر رعایت نکردن سازش متهم می‌کنند.
عملیات های جنگی بودند. آزردگی سخت رهبران سیاسی بود که حالا هم ادامه دارد. بسیج کردن نیروهای نظامی و روانی هم در جامعه ارمنستان و هم آذربایجان بود. تا حالا هیچ کس ریسک نمی کند که خود را پیروز اعلان نماید. برای همین معلوم نیست در کجا می توان نقطه گذاشت.
سازش آتش بس با میانچیگری روسیه حاصل شد، همان گونه که سال 1990 هنگام جنگ قره‌باغ کوهی دو طرف را به صلح مایل کرد. از آن زمان روسیه به هر دو کشوری سابق شوروی اسلحه می فروشد و مناسبت خوبی را با آنها نگه داشته است.
روسیه سعی دارد با استفاده از نفوذش توازنی را بین آنها به وجود آورد، ولی از یک طرف واضحاً آذربایجان می‌خواهد این توازن را به سمت خود تغییر دهد. روسیه حالا می‌بیند که نفوذش به آن حد نیست که فکر می‌کند.
با آذربایجان رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه هم کمک می‌کند. بیدای ارمنستان ترکیه با آذربایجان هواپیما فرستاده است. آنکارا می‌گوید دروغ است.
نقش ترکیه فوق العاده مهم است. حمایت سیاسی ترکیه درانهایش به فکر من مهمند. همچنین گزارش ها درباره آنکه ترکیه زرخریدان را از سوریه به این جنگ فرستاده است تایید شدند. کمک ترکیه اینجا واضح است، اما هدف ترکیه برای من واضح نیست.
با اوج گرفتن جنگ ها تلاش های بین المللی برای حل دیپلماتیک مناقشه زیاد شده است.
بالاخره هیچ جنگ پیروزی نمی آورد. هیچ مناقشه رای حل نظامی ندارد. سرانجام باید صلح شود و اگر آذربایجان با اصطلاح پیروزی به دست آورد، هیچ صلح نخواهد بود، چون ارمنستان تسلیم نمی شود.
جنگ روزی 27 سپتامبر آغاز شد. تا حال صدها نفر از دو طرف جان دادند.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید که مخصوص کانال ما است. یادتون نرود فردا صبح بر وقت همایشمو عزیز رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدارتون. خود رو
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز دوشنبه 19 اکتبر من عبدالله شروف براتون تقدیم میکنم. دلاوری زهوریان، آهنگساز تاجیک، شب گذشته در پی یک صدمه نقلیاتی جان باخت. از دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیو آزاده گفتند که صدمه ساعت 24:30 دقیقه در شهرهای دنگره وحدت در دهه چیرتک رخ داده است. با اطلاع منبع، آهنگساز تاجیک با اتوماشینه تمغه مرسدس خود مقابل سمت حرکت برآمده، با اتوماشینه بارکشی تمغه چکمن برخورده است. منبع میگوید او و یک مسافرش در جای حادثه به هلاکت رسیدند. به گفته شاعره رحیم جان، شاعره و ترانه‌نویس تاجیک، مراسم ویدا با این آهنگساز در زادگاهش ناحیه دنگره برگزار شد. دلاوری زهوریان یک روز پیش از این حادثه برای بار دوم ازدواج کرده است. اسم دلاوری زهوریان 46 ساله هنوز سالهای 2000 با آهنگهای معروفی که برای منیجه دولت و صدرالدین نجم الدین و دیگر آوازخوانهای نامدار تاجیک نوشته است شناخته شد و مؤلفی آهنگهای معروفی دلی دردمند، تو هستم و تو هستی، منیجه دولت، ترانه مادر و گوشه بامی سراج الدین فاضل است. دلاور زهوریان چند ماه اخیر به حیث آهنگسازی دسته های هنری کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان فعالیت میکرد. محدودیت های نو در پی نگرانی از پهنشوی بیشتر کرونا ویروس باعث یک زد و خورد هواداران ورزش در پراگا و پلیس محلی شد. روز 18 اکتبر در شهر پراگا 2000 هوادار فوتبال و هوکی در راهپیمایی اعتراضی علیه جاری شوی محدودیت های نوی دو هفته نه مربوط به پاندمی جمع شدند. محدودیت ها معرکه های ورزشی بین المللی را صرف نظر می کند. در مرکز شهر پراگا اعتراضگران به سوی پلیس شیشه و دیگر مواد پرتافتند و در نهایت پلیس برای پراکنده کردن اعتراضگران از مرکز شهر از بمب‌های دودزا، آتش افروز و لوله‌های آب استفاده کرد. در این حادثه چند نفر از جمله خادمان پلیس مجروح شدند. پلیس گفت که اعتراض سرجمعیت مقررات محدود کننده دوره پاندمی را نقض می‌کند، چون در یک جا در خیابان جمع شدن بیش از 500 نفر منع است. در جمهوری چک مثل دیگر نقاط اروپا، حادثه‌های آلوده‌شوی روزانه با کرونا ویروس در حال افزایش است. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت شماره مهاجران کره در پایتخت روسیه 40% کاهش یافته است. بنابر این مقامات مسکو آدمان را برای کار از دیگر منطقه‌های روسیه جلب می‌کنند. با گفته سابیانین، نه همه مسکوگی‌ها آماده‌اند که در دست بلوجاروب گیرند. شهردار مسکو پیشتر گفته بود که کاهش شماره مهاجران به پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها ربط دارد. او هشدار داده بود که مشکلی‌ها پیش خواهد آمد. مسکو در فصل سرما گروه‌های علاوه‌گرا برای کارهای دستی موقتاً جلب می‌کند، اظهار داشت. شهرداری مسکو از نارسایی کارمندان در ساختمان‌های شهر نیز خبر داد. مرزها با کشورهای بسته شدند که ساختمان‌های مسکو را با نیروی کاری کافی تامین می‌کردند. متأسفانه بناکاران روس نمی‌توانند جای آنها را پر کنند. در حال حاضر در ساختمان‌های شهر ده‌ها هزار کارگر نمی‌رسد، گفت سابیانین. در زندان زنانه ترکمنستان دوام روزهای اخیر چند محبوس فوتیده است. یک منبع 16 اکتبر گفت محبوسان بر اثر کرونا ویروس فوتیدند. نزدیکان سه محبوس زندان زنانه ولایت دشت‌آغوز که با ازبکستان هم مرز است، فوتی پیوندان خود را در صحبت با بخش ترکمنی رادیو آزادی تصدیق کردند. با گفته همصحبتان رادیوی آزادی، مقامات جسد محبوسان را به نزدیکان ندادند. یک منبع آگاه از قضیه گفت شماره مبتلایان در زندان خیلی زیاد بود. با گفته او در حدود زندان مکانی مخصوص برای کارانتین تشکیل شده، در آن بیش از 200 محبوس نگهداری میشد و بعضی از آنها در حالت وزنین بودند. این وضع اولهای ماه سپتامبر رخ داد، ولی رهبریت زندان ظاهرا میخواست آنها را پنهان کند. ولی وقتی وضع مشکل‌تر و مقامات بالایی از آن آگاه شدند، به زندان دستگاه‌های آزمایشی و تشخیصی آوردند. در نتیجه معلوم شد که ویروس به شش صدها محبوس سرایت کرده است، اظهار داشت یک منبع به شرط افشا نشدن نامش. این در حالی است که مقامات ترکمنستان هنوز هم به موجود نبودن کرونا ویروس در این کشور اصرار می‌ورزند. با بابا مراد عبدالله روزنامه‌نگار ازبکستانی که چند پیش از شهر بیشکک قرغیزستان به تاشکند استرداد شد، از نام پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف خانه سه حجرگی تقدیم شد. در این باره عبدالله در صحیفه فیسبوک خود روز 18 اکتبر خبر داد. روز 8 سپتامبر سال جاری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف با من خانه نوی سه حجرگی با همه جهازش در مجمع استقامتی گرین پارک شهر تاشکند تقدیم کرد. ما روز 5 اکتبر به این خانه کوچیدیم. الحمدلله، سپاس به پرزیدنت شوکت میرزیوف، خدا از وی راضی باشد، نوشته است روزنامه‌نگار. بابا مراد عبدالله را ابتدای ماه آگوست سال جاری در شهر بیشکک قرغیزستان بازداشت و روز 22 آگوست به ازبکستان استرداد کرد. وی روز 22 آگوست بعد بازپرسی 8 ساعته از سوی مقامات ازبکستان در شهر تاشکند آزاد شد. این روزنامه‌نگار در سال 2017 بار اول با گمان سرنگون ساختن ساخت کنستیتوسیونی ازبکستان بازداشت و ماه می سال 2018 آزاد شده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بد نبود، جمعیت باور
داره. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شهرداری دوشنبه میگوید در منطقه موسوم به خاوران یا وستاچنی خلمی پایتخت تاجیکستان شش محله بزرگ بنیاد شده، ساکنان با آب آشامیدنی و سیستم کاریز تامین میشوند. فعلا هزاران ساکن این محله هر یک ماشین آب آشامیدنی را بر عوض تا 100 سومانی خریداری میکنند. من اسکندر فیروز از این محله شرق دوشنبه دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. محله تازه بنیاد خاوران شهرک نوی را در ذهن می‌گذارد که پس تپه‌های کناره شرقی دوشنبه از چشم ساکنان پناه مانده است. طرح معماری بناهای مسکونی ساکنان این محله با طرز خاص و نه کمتر از دو طبقه است. جمال‌الدین سلطانوف ساکن این محله در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساختمان بناها طبق طرح آماده شده مقامات صورت می‌گیرد.
مکتب هنا پویوندا کردن با نزدیکی تیور می‌شود. انا بود جوی صادیکو استای استراگ دا نامی بولوبا گفتیستن کی جوی بونگوی تیبی میشوا.
راههای پرپیچ‌وتاب ماشینگرد منفرش ساکنان را تا بلندترین تپه‌های شرق دوشنبه میبرند. ضمن حرکت توسط این راهها به خلاصه میرسد که چنین راههای ماشینگرد وسیع نه در همه قسمت‌های داخل شهر دوشنبه وجود دارند. با گفته ساکنان مشکل اصلی آنها نبودن آب آشامیدنی برای زندگی است. بهرام رجبوف ساکن این محله میگوید که فعلا آنها برای تامین زندگی آب آشامیدنی را خریداری میکنند.
این وقت ما شهرهای چی بود قرارم نداشته خیلی به آوی و هم تنخسی هم شده زمیستان را رو لای بده نمیخواد خیلی سرد باشه گینا اسفالت اینا.
بهرام رجبوف افزود که الله مقامات مشغول نصب قبرهای آبگذر در این محله هستند. محمد سید زویدزاده معاون اولی شهرداری دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که قرار است در منطقه موسوم به خاوران شش محله نو بنیاد شده مشکل تامین ساکنان با آب آشامیدنی نیز حل کرده شود. مشاهده ها از محله خاوران بازگوی آن بودند که هزاران ساکن این محله در شرایطی نبدتر از محله های مرکزی دوشنبه زندگی میکنند. اختصاص قطعه زمین برای ساختمان منزل برای معلمان و دانشمندان در وستاچن خلمی هنوز در دهه 1980 شروع شده بود، اما آن سالها برخی از زلزله شناسان تاجیک مخالف ساختمان منزل در این منطقه بودند. اکادمیک ثابت نعمت‌اللهیف مدیر وقتی پژوهشگاه زلزله شناسی اکادمی علمای تاجیکستان میگوید که آزمایشان نشان میدادند که ساختمان هر گونه عمارت در آن تپه ها خطرناک است.
کچم گرادا کن من سید بودم برای که هر بار ریموت میکردیم خونه ها میکفید. من یک بار پرسیم تا بوده که تکنولوژی نو استفاده کردید.
حالا در محله خاوران دوشنبه بنیاد منزل های بلند طبقه در تپه های بالاتر ادامه دارد. به گفته ساکنان فعلا حدود 10,000 نفر در این محله زندگی دارد و با انجام ساختمان منزل ها شماره ساکنانش به مراتب افزایش خواهد یافت. ساختمان راه های وسیع منفرش نیز از آن دلالت می دهند که مقامات افزایش به مراتب ساکنان تپه های به اصطلاح شرقی پایتخت تاجیکستان را پیش بینی می کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاهی ولایت خطلان با بررسی پرونده بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشینی شهری کولاب آغاز کرده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. بهرام عنایت‌زاده را ماه ایون امسال با گمان گرفتن پاره یا رشوه دستگیر کردند. مقامات تفتیشات گفته بودند اتهام دوزانگی، سوء استفاده از مقام و وکالت های خدمتی نیز برای تفتیش وارد پرونده شدند. یک منبع در دادگاه ولایت ختلان اواخر هفته گذشته بر رادیوی آزادی گفت اتهام دوزانگی هنگام تحقیق تصدیق خود را نیافت و پرونده با عیب گرفتن پاره یا رشوه، سوء استفاده از وکالت های خدمتی به منفعت شخصی برای بررسی به دادگاه رسیده است. به گفته او مرافع اول گذشت و شاهدان دعوت شدند و با عیب دار شونده روبرو گردیدند و دادرس با در نظر داشتی همه پهلوها پرونده را بررسی میکند. پیمندان بهرام عنایت‌زاده که از زمان بازداشت او را ندیده بودند و از وضع سلامتیش نگرانی میکردند، بار اول در تالار دادگاه با او واخورده اند. محبت عزت و خواهری عنایتوف روز 16 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت وضع سلامتی برادرش خوب به نظر می رسد. زمان بازداشت عنایت‌زاده با گمان مبتلا شدن به کرونا ویروس در بیمارستان بستری شد و 2 پیش با نشان اعتراض سیر و دست به گرسنه نشینی زده بود. خواهر شهرداری سابق گفت اتهام دوزنگی در دادگاه بررسی نشده است و علاوه کرد که برادرش با 3 خانم ازدواج کرده بود، اما هیچگاه با 2 نفر در یک وقت زندگی نکرده است. با گفتش او صاحب فرزند نشد و از همسران پیشینش جدا شده بود و این زنش صاحب فرزند شد و با همین دیگر ازدواج نکرد. پرونده رئیس پیشین شهر کولاب را مفتشان دادستانی ولایت ختلان تحقیق کرده اند. اتهام اول این بود که گویا او برای دادن قطعه زمین به ساکنان 400,000 سامانی را همچون پاره یا رشوه گرفته است. پیوندانش میگویند او گناه ندارد. عبدالرحیم رحیمزاده دادستان ولایت ختلان روز 16 ایول هنگام نشست خبری گفته بود شهرداری سابق کولاب در 12 حالت برای جدا کردن قطعه زمین پاره طلب کرده است. با گفته دادستان نسبت به بهرام عنایت‌زاده با قسم 4 ماده 319 کادکس جنایی پرونده کشاده شده است. در صورت تصدیق این اتهام به عنایت‌زاده تا 12 سال زندان تهدید میکند. دادستان کلی تاجیکستان هم گفته بود بهرام عنایت‌زاده برای محض دغلانه ویران کردن طلبات قانونگذاری زمین به جوابگری کشیده شده است. بهرام عنایت‌زاده در گذشته رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی بود و ماه می سال گذشته رئیس شهر کولاب تعیین شد. نام او در ماه فوریه سال روان زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 210 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. عنایت‌زاده از کمترین رهبران شهر و ناحیه ها است که در زمان سرکار بودنش دستگیر می شود.
شماره گرفتاران با کرونا ویروس در جهان روز یکشنبه 18 اکتبر از 40 میلیون نفر گذشت و شماره قربانیان به بیش از 1 میلیون و 115 هزار نفر رسید. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. گرفتاری از همه بیشتر به این بیماری در یک روز در هند، ایالات متحده آمریکا، اروپا و آمریکای جنوبی ثبت شده است. روز یکشنبه در فرانسه 32 هزار نفر به این بیماری گرفتار شدند. فرانسه از این بابت در صدر جدول کشورهای اروپایی قرار دارد و بریتانیا، روسیه و ایتالیا در رتبه های بعدی قرار گرفتند. فرانسه چند روز پیش در 9 شهر این کشور محدودیت های رفت آمد از ساعت 9 شب تا 6 صبح جاری کرد و خبرگزاری ها می گویند که ایتالیا نیز برای جاری کردن محدودیت ها آماده می شود. روز شنبه در ایتالیا نزدیک به 11 هزار نفر به این بیماری گرفتار شدند. برخی کشورهای اروپایی مانند روسیه، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا در بهار سال جاری با پنشوی گسترده کرونا ویروس روبرو شدند و گرفتاری به این بیماری در تابستان تا اندازه کاهش یافته بود. اما حالا با آغاز فصل تیرما گرفتاری به این بیماری در این کشورها افزایش یافته است. از میانی 15 کشور جهان که شماره گرفتاران در آنها بیشتر است، 9 کشور از اروپا می باشد. تا کنون حدود 7 میلیون نفر در اروپا با کرونا ویروس گرفتار شدند و بیش از 239 هزار نفر جان باختند. روسیه در ماهای گذشته شماره گرفتاران روزانه را به زیر 5 هزار نفر کاهش داده بود، اما اکنون روزانه حدود 15 هزار نفر در روسیه به این بیماری گرفتار می شود.